آیا اجازه بدید اگه فرمایشتون در زمین تموم شد چند تا سوال هست که من مطرح بکنم.
بله.
یکی اول این است که این با اجازتون بتون خلاصه در رابطه با اون مسئله توقیف پولهای ایران و یه دروغی که به طور متداوم ساخته شده و دوستان گوناگون به اون دامن میزنن، جدا از مسئله اینکه مثلا شما مثل مسئله شما باشه، مثلا این دروغ سازی ها و دوباره همون فکرهای جمعی جبار، یکی مسئله توقیف پولای ایران کی گفت و برخی در ایران و امروز در خارج از کشور هنوز میگن که علت توقیف پولهای ایران توسط آمریکا یا از علل توقیف پولهای ایران توسط آمریکا بعد از گروگانگیری اون جمله بود که شما گفتین که ایران مثلا دولت ایران هیچ تعهدی برای پرداخت بدهی‌های خصوصی ندارد. اینو میشه خلاصتاً اینو بفرمایید چی بوده داستانش؟
بله، دفتر من یک تجربیه منتشر کرد در درباره دروغی که در 3 بهمن بیت روز پخش کرده بود.
بله،
اون سعد از قول یک اقتصاددانی که نمیخواهد نام او فاش شود گفته است که آقای ابوالحسن بنی سعد در یک سخنرانی احساساتی اعلام کرد که دارایی های ایران را از بانک های امریکا خارج می کند و هنوز ساعتی نگذشته بانک های امریکا در واکنشی متقابل دارایی های ایران را مسدود کرده. در همین جمله چندین دروغ وجود دارد، یعنی یه هنری است یه کسی یه جمله بنویسه نه یک دروغ که چندین دروغ توش باشه. عرض کنم که حالا این به اینجا اتفا نظر میده این سایت ای محترم گفته است که اون آقای اقتصاددان اظهار اطلاع فرمودن که محافظه کاران بعد از حوادث سال 60 یعنی کدوتر می فرمایند حوادث سال 60 سخنرانی بنی سعد و اعلام پیش از موقع تصمیم به انتقال دارایی های کشور از بانک های امریکا را خیانت به منافع ملی توصیف کرده اند.
بله،
از این ترتیب این سایت محترم از قول اون آقا بنی سعد متهم کرده است به خیانت به منافع ملی. خواهش کنم که اولا که اون پول جزء حقوق ملی ما بود نه جزء منافع ملی، که یعنی معلوم نباشه چی هست و نه پولی بود مال ملت ایران تو بانک امریکا. خب حالا من در این مورد البته در گروگانگیری کتاب گروگانگیری توضیح کافی داده شده است داده هم بنابراین این سایت میتوانست اون کتاب مراجعه کنه که در سایت بنی سعد هم موجود است و قبل از انتشار لااقل این خواهیم دید حالا بعد که ایشون یک جمله از اون یکی دو جمله از اون تکذیب رو انتشار داده بقیه را هم گفته چون اتهام خیانت وارد می کند به دیگران اون سایت البته منتشر نمی کند. یک بار دعوای این سایت رو تماشا بکنید خیانت به منافع ملی در جزان سایت قابل انتشار است. اطلاع در باب همین خیانت قابل انتشار نیست، گفتن طلب می شود. این هم یکی چیزه. اما از جهت این که شنوندگان شما هموطنان من به این مسئله که دروغی که ساختن توجه بکنن درست میفهمند که این منطق سوری که من میگویم برای زبان قدرت هست و وسیله کار قدرت هست و روش کار قدرت هست خبری نیست و همینه که دروغ که ساخته و واقعیت های بسیاری رو میخواد بپوشونه. اون واقعیت های بسیار به زیان این رژیم است. برای کوشش برای خیال خودشون خراب کردن بنی صد نیست، بلکه یک قلم میخواد اون واقعیت ها رو از دید مردم ایران بپوشونه. خب واقعیت ها کدام ها؟ واقعیت ها این است که خب پولاد چرا تحریف شد؟ به خاطر گروگانگیری. از اگر خیانتی بوده این گروگانگیری بوده، ولی که او عامل این توقیف ها شده.
بله.
واقعیت دوم اینه که خب وقتی که مذاکره قرار بود بشود برای گرفتن این پول ها، چه چیز باید شد که این پول ها گرفته نشود، در توقیف بمانند؟ بخشش، بخشش هم که خوردن. این که این آقایان یک معاهده محرمانه با ریگان و بوش کرده بودن به اسم اکتر سپرایز، و نتیجه این که نمیخواستن مسئله با حکومت کارتر حل بشه، از فرصت حل رو قبل از انتخابات ریاست جمهوری از دست دادند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری دیگه نوبت اون طرف شده بود، چون دیگه برای اون فرقی نمیکرد، و اینها ناچار شدن که بعد بخش بزرگ از ثروت ایران چشم بپوشن. اینکه گفته قرض آقای بهزاد نجوی کار خودشو با وسوق دوله مقایسه کرده به این دلیله، برای اینکه اگر قبل از انتخابات ریاست جمهوری این گفتگو انجام میگرفت و گرفتن آزاد میشدن، هم تمام پولهای ایران آزاد میشد، اونم که الان در توقیفه، هم آقای حکومت کارتر بخش بزرگی از اون رو به قول خودش ایران رو نقره باغ نمیکرد، هم اون هسته ایران که خریداری شده بود و قطعات یدکی به ایران داده میشد. خب این هم مخوان بخشنن. حالا برای که خوشن هم نگان شما به اهمیت آمر توجه بکنن که این قضیه زده بند محرمانه چقدر اهمیت دارد، یادآور میشود که آقای بوش در همین توشه پسر همین که الان رئیس جمهوره، در روز اول ریاست جمهوریش در 2001 یک دستور العمل صادر کرده، امضا کرده، یعنی که بنابر اون چون الان 25 سال از اون اکتبر سرخ‌های میگذرد و باید اسناد اون وقت منتشر بشود، ایشون طبق یک دستور انتشار اونها رو موقف کرده. ایزن دستور دومی رو امضا کرده که هیچ وقت این اسناد منتشر نشود. پس این اسناد بیش از اون چی که تصور بشود اهمیت دارد. وگر من هیچ دلیلی نداشت، اگر چیزی نبود دلیل هم برای این توقیف انتشار وجود نداشت. حالا حرف من این است که این ایرانی این بلا سرش آمده، جنگ 8 ساله سرش آمده، ثروتشو برباد بردن، برباد دادن، این چرا اصلا از این زده بند و حلوانه کمترین اطلاع نداشته باشه و نداشته؟ از این طرف توی امریکا بردارم بپرسم از این آقای بوش که شما چرا این رو پرکتید؟ به تنه مردم شما که میخواید ببرید به خاور میانه دموکراسی ارماغان ببرید، چرا از مردم امریکا دریغ میکنی؟ به لحظه که مردمی که ندانن تا تاریخ معاصرشون چگونه جریان پیدا کرده، اینا نمیتونم انتخاب داشته باشن. آدمی که اطلاع ندارد انتخاب هم ندارد. و هم دفعه پیش هم عرض کردم که روبرت فرید مقاله مفصلی هم نوشته که این امپراتوری به این شکل محتوای کنونی از این گروگانگیری شروع شده، که روگانی میرسه خواهد مسیده به این محافظه‌کاران جدید آقای بنیادگراهای امریکایی که آقای بوش از اونها نمایندگی میکند. پس این واقعیت ها رو در روی اون ثروتی که از ایران برباد رفته، در روی واقعیت دیگری که خود این آقایان نقش داشتن که این ثروت ها برباد برود، میخوان بپوشونن. نقششون چه بوده؟ نقششون این بوده که آقا یکی از عوامل گروگانگیری همین پول های ایران بوده در بانک های امریکایی. بشه بانک های امریکایی اول برای اینکه این پول ها رو توقیف کنن که به خیال خودشون اون طلبهاشون که در دوره شاه داشتن سوخت نشود، یه هیئت فرستادن به ایران برای اینکه ببینن چگونه میشود که این پولهای ایران رو تحویل کرده خود. از اونا آمدن اول یه تئوری ملا سرعری برس کردن که در ایران مثلا دولت وجود نداره، حکمیت ملی برقرار نیست، بنابراین بانکای امریکایی حق دارن مطالبات خود رو از دارایی های ایران در این بانک ها برداشت کنن. نظر اول این بوده. بعد آقای راکفلر و کیسینجر و خانم اشرف پهلوی با هم نشستن و این رو تبدیل کردن به این طرح گروگانگیری که معلوم نیست از چه طریقی آمده به ایران، بعد رسیده به دانشجویان تبدیل شده به طرح انقلابی و از زبان آقای خمینی شده انقلاب دوم. اینا رو همه رو میخواد بکشونه با یک چیزی که در این سطح یک سخنرانی احساساتی کرده و بابت او اونهای ایران تغییر شده. حالی که در این سطح سخنرانی احساساتی نکرده، در این سطح اعلام جرم کرده نسبت به کسانی که این پولهای این کشور رو به اینجور ریختن به کسی امریکا. نماجرا از این به این ترتیب بوده. من در 19 آبان یعنی 10 نوامبر به عنوان سرپرست وزارت خارجه رفتم به وزارت خارجه روز اول و خواستم که بلافاصله پرونده روابط ایران امریکا رو بیاورن و این مسئله جلوگیری طرف بوده. آوردن دیدم دو تا یادداشت، دو تا هشدار پشت سر هم از نمایندگی ایران در واشنگتن به وزارت خارجه آمده. برای این حکومت آقای کارتر در صدد توقیف پولهای ایران است. حالا خود باید بنویسد در روز اول پیروزی انقلاب یعنی روز 23 بهمن در بانک مرکزی سخنرانی کرده و گفته است که این پولهایی که ایران در بانک های امریکایی داره با توجه به طبیعت انقلاب ایران در واقع نشون است که ما پول خود رو به عنوان سلاح در اختیار امریکا گذاشتیم که بخواست از ضد ما به کار ببره. این پولا رو باید از اینجا آورد بیرون. هیچ کسی بعد از این هم تکرار کردم اما متاسفم که هیچ کس اعتنا کمتر اعتنایی به این هشدار نکرده تا این شد وسیله گروگانگیری. حالا من آمدم به وزارت خارجه ایران این دوتا یادداشت آمده، هیچ اقدامی هم روش انجام نگرفته، شورای انقلاب هم آگاه نیست. بلافاصله تلفن کردم و ایام اعضای شورای انقلاب و تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده کردم. در این جلسه تصمیم گرفته شده که پولها از بانک‌های آمریکایی خارج بشوند. به بانک مرکزی رو گفتیم در تلفن اینا ممکنه شمودی باشه، نه مسئولین خاصین اینجا در اونها دستور دادیم که این پولها رو 20% از بانک‌های آمریکایی خارج کنید. البته این تا دستور خود به تعطیلات آخر هفته قرد نتیجه تا بانک مرکزی دستور بدهد این یه فاصله شد بین تصمیم شورای انقلاب و دستور بانک مرکزی. حالا در 11 نوامبر 20 آبان یک روز بعد از تصمیم آقای باهنر نه بنیسد آقای محمد جواد باهنر عضو شورای انقلاب از جلسه شورای انقلاب بیرون آمده و گفته است که ایران در کار خارج کردن فجور خود از بانک‌های آمریکایی است. این هم به نقل از تهران به 31 آبان 58. حالا آیا صحبت ایشون بوده که سبب شده کارتر پول های ایران رو توقیف کنه؟ نه، واقعا نه. حق نیست که بگیم که گرچه من در 14 آبان توجه کنید، در 14 آبان صبح انقلاب اسلامی منتشر می شد نوشتم سرمقاله 14 آبان، اما مقامات امریکایی چگونه از تصویر ایران مطلع شدند؟ آیا از طریق تلکس های بانک مرکزی مطلع شده بودند یا در شورای انقلاب و بانک مرکزی کسی از کسانی را داشتند که اونها را مطلع ساخته است؟ پس در این سطح که نگفته هیچی فاضی که در سرمقاله هیچ روزی که آقای کارتر این دستور توقیف ها رو داده که به همون روز، چون اون 8 صبح به وقت واشنگتن امضا کرده که به زمان مثلا به وقت تهران می شود نیم به نصف شب.
بله.
و این در مقاله بعد از اطلاع از اون تصمیم، خب حالا ببینیم که این بابت اینه که آقای با هنر این حرف زدی، نه برای اینکه در اون کتابهایی که کارتر و مشاوران اون نوشتن اینطور میخوانیم در 4 صبح جلسه به وقت واشنگتن میلر وزیر خزانه داری در رسوانس از دستور بانک مرکزی ایران آگاه میکند. در اولین ساعت صبح 14 نوامبر 1979، 23 آبان 1958، او و لوید کاتلر مشاور حقوقی به کارتر رئیس جمهوری وقت امریکا اطلاع میدهند ایران دارد پولهای خود را از بانکهای امریکایی بیرون میبرد. از آنجا که پیش از تحریم خرید نفت از ایران در 9 نوامبر آقای باهنر گفته بود در 11 نوامبر،
بله
معلوم میشه که نه، در 9 نوامبر دستور ممنوع شدن صدور از سهر ایران و تهیه اسناد لازم برای ممنوع کردن واردات نفت از ایران و توقیف پولهای ایران داده شده بود. بنابراین وقتی که آقای کارتر میگوید که آماده است امضا کند در 8 صبح، اسناد قبلا آماده بوده، گذاشتن جلوی ایشان و امضا کرده. 14 میلیارد پول ایران غیر از پولهایی که ایران در حساب تنهاقی گردان داشته هم غیر از، یعنی غیر از اونا هم هنوز توقیف اون بودا، یعنی 14 میلیارد به علاقه اونا رو توقیف میکنه.
بله.
از تا اینجا حتی مربوط به اظهار نظر آقای باهنر هم نبوده انصافا، نمیتونیم بگیم که اون چون گفت اونا آگاه شدن. در هر حال هم وقتی دستور بانک مرکزی میرد به چشمان آتن بانک، اون چشمان آتن بانک هم کاری که میکرد که کرده به وزیر خزانه برای امریکا اطلاع میداد. حالا بنیشت چه وقت مساعده کرده؟ از کنم که اول یه دروغ ساختن، گفتن این بنیشت گفته بود که پولهای بگو شما، نه چون گفته بود که ما قرضای متعهده به وام های خصوصی نیستیم، ایران متعهد به وام های خصوصی نیست، پول های ایران رو توقیف کردن. گفت که اون در 23 آبان در ایستاد گفته بود، یعنی 10 روز بعد از که پول های ایران توقیف شده بود. پس این نمیتوانست علت توقیف پولها در اون قبل از اون سخنرانی باشه. خب حالا دیدم اون دیگه دروغ خیلی فحش شد دیگه، این میشود از تاریخ هم قفلت کرد، اما به معنی که یادآوری بکنی معلوم میشه که این دروغ‌ساز آدم مغرضیه. حالا این جدید بود، این من تا حالا نشده بودم این دروغ آقای اقتصاددان جدید ساختن که دانشت گفته به اصطلاح پولهای ایران رو بخواییم از بانک ها خارج کنیم، ساعت بعد بانک ها توقف کردن. بانک ها چه کاره بودن که توقف کنن؟ چه اختیاری داشتن که توقف کنن؟ حالا این حالا توضیح هم که دادم روشن هم شد که نه بانیست بعد از مصاحبه کرده البته بانیست در 14 آبان بعد از ظهر، وقتی 14 نوامبر بعد از ظهر، بعد از اینکه یعنی باید کنیم که 4 بعد از ظهر من مصاحبه کرده باشم، اون نیمه و نصف شب امضا شده میشه بعد 12:16 بعد از امضای آقای توقیف پولها توسط آقای کارتر. خب چرا مصاحبه کردم؟ در اینکه بگم که عمل آقای کارتر غیر قانونی بوده، ایران قبلا دستور خروج پولها رو به بانک ها داده بوده، عمل بانک ها در اطاعت نکردن از دستور ایران هم غیر قانونی بوده، برای اینکه اون هنوز دستور توقیف کارتری هم تو کار نبوده. به این جهت هم شکایت کردیم، تنها دو تا کار کرده آقای بنی‌صدر و آقای نوبری که اون وقت رئیس بانک مرکزی بوده.
بله.
یکی اعلام جرم نسبت به پولهای که آقای بهزاد نبوی آقای رجایی گفتن به کسی امریکایی ها و در توقیف اونها نگه داشتن، یکی زودتر از اون شکایت از بانک‌های امریکایی برای عدم اجرای دستورات که این شکایت در یک مرحله اولی موفق هم شد. در مرحله دوم آقای رئیس بانک مرکزی
آقای نوبری
از فرودگاه به من تلفن کرد که من از رفتن منم به لندن برای این تغییر ماجرای همین شکایت. آقای رجایی تلفن دادم، آقا شما چرا مانوید که ایشون بره که این پول توقیف خارج بشه؟ گفت ایشون بدون اجازه من رفته. گفتم آقا این سرنوشت چندین میلیارد پول ایران تو قضیه است، حالا بدون اجازه شما باید فرموده این از اون جبرات شما اگر کباکت شده من جایی رو از پوزش میترم از شما. بگذارید این آقا برارد این پوله رو تجریب شما عیم بشه این پوله رو باید داره نخیر. فکر کردیم که ایشون قاره شده است و گوشی گذاشت بعض یکی دو ساعت چیزی که آقای نوبری آمد. خب چطور نرفتی؟ گفتن خیلی نگذاشتن. این هم ترتیب رفتار. حالا چرا نگذاشتن؟ میکرد گفت که این لجبازی بوده و خودخواهی های انسانی بوده و اون هم میخواسته که اما نه، به نظر من قضیه به این سادگی ها نیست. اینجاست که پای این که آقا میگوید قضیه وسوق دوله قراردادزدان کار خودشون رو با قراردادزدان 919 مقایسه میکنند هوایی نیست. اینا چون اون معامله محرمانه انجام شده بود در دسته ریگان بوش، این برم خطر به اصطلاح اگر اون پولا از توقیف خارج میشد وسیله دیگری نمیموند برای این که آقایان بتونن در ظاهر اون معامله رو چش بدن تا بگو شما تا روز 20 ژانویه این کار رو کردن. یعنی که برای اینکه باز کش بدن یه دورم آقای بهزاد نبوی مدعی شد که امریکا باید 20 میلیارد تضمین بسپره. بعد همچه که رسید به اون روز آخر 24 ساعت قبل آقا گفت که نه ما تضمین دیگه نمیخوایم. معلوم بود که فقط میخواست که زمان رو برسونه به روز سوگند آقای ریگان و پیام ریاست جمهوری کارتر. اگر این نبود هیچ دلیلی نداشت که با رفتن رئیس بانک مرکزی به این دلیل که به من بدون اجازه نرفته. بانک مرکزی مستقل بود، احتیاج به اجازه شما نداشت، جز مسئولیت های او بود. باید میرد به مسئولیتش اطلاع عمل میکرد، جز از در رئیس جمهور هم اجازه نگرفته بود.
حالا آقای مرسد، انشاءالله یه دفعه یه بار دیگه با شما بیشتر در این زمینه صحبت میکنیم. در مبنای اطلاعاتی که بعدم دارم، حالا با شما در میون خواهم گذاشت، از همون موقع ها مشغول زمینه سازی بودم برای پنهان کردن این منظوری که دارم و مذاکراتی که در زیر و پشت پرده با گروه ریگان و بوش میکردن که چجوری بپوشوننشون. بخشی از اون پوشش هم این بود که چطوری نشون بدن که شما و آقای نوبری هم درگیر این مسئله هستید.
احتمال زیاد بله. در حال این که نگذاشت او برود به لندن و قضیه فرزند ایران من تا اینجا این ثروت ایران بر باید برود، این یک امری نیست که بتوانیم بگیم نتیجه سهل‌انگاری بوده.
بله.
و ربط مستقیم داره با اون زدودن به معروانه و به این که اینها آقایان میخواستن از کیسه ملت فقیر برای اون زدودن به معروانه زمان به دست بیارن، یعنی قضیه رو کش بودن تا روز آخر حکومت آقای کارتر.
خیلی
بس تا اینجا معلوم به این که این توقیف بودها علتش که گانگیری بود، نه اظهارات بنیشت. دو بنیشت اظهاری نکرده بود، اعتراضی هم کرده بود که چه کسی این رو اطلاع داده به امریکایی ها. اون هم که به صلاح گفته بود بنیشت نبود، آقای با هنر بود. و با این همه من حق نیست که بگویم علت توقیف اون ها گفت سخن آقای با هنر بوده، یکی از نظر اخلاقی ایشون نمیدارد این حرف رو میزد. تصمیم بعد از اون تصمیماتی نبود که قبلا باید اعلام میشد و در شورای انقلاب روی این مسئله تاکید شده بود. عرض کنم به شما بعد این پولها رو که علت توقیفش گروگانگی بوده، علت این که در توقیف مانده است برازدی بوده که آقا به اسم بیانیه الجزایر بر خلاف قانون اساسی، اون قانون اساسی میگوید که قراردادها رو یا رئیس جمهور خود باید امضا کنه یا نماینده او.
بله.
اینا چون میدانستن این قرارداد خیانت آمیز رو رئیس جمهور امضا نمی کند، قرارداد بهش بیانیه لغت دادن و خود امضا کردن و این ثروت کشور رو به باد دادند. و پیش از اون هم همین حکومت، یعنی شخص آقای رجایی، مانع از این شد که بانک مرکزی بتواند این شکایت خود رو در باب دستور غیر قانونی رئیس جمهور امریکا تعقیب بکنه و به نتیجه برساند. نتیجه این که ثروت ایران به باد رفته. اینا رو که من گفتم به لحاظ خوشتری برای امروز ایران که مردم ایران حواسشون رو جمع بکنن که اون چه از کیسه اونها خواهد رفت مبعد این بحران اتمی ثروتهای ملی اونهاست و خدای نکرده احتمال حمله نظامی به ایران.
خیلی ممنون آقای رئیس. جناب رئیس خستم شدیم، ولی یک دقیقه دو سوال کوچیک دارم، بعد یه سوال مهم که شاید امروز کمتر بتونیم بهش بپردازیم. در مورد صحبتهایی که هفته گذشته در خدمتتون بودیم راجع به اون بیانیه‌ای که آقای دکتر سنجابی نوشتن، یکی دو تا سوال هست. یکی این که آیا آقای خمینی قرار بود اون بیانیه رو امضا کنن؟
نه،
قرار
نبود که ایشون امضا کنن. آقای خمینی که اطلاع نداشت.
بله.
آقای دکتر سنجابی با مشاوره که انجام داد داده بود، چون وقتی به ما ارائه کرد که نتی به آمده کرده بود.
بله.
من نمیتوانم بگویم که من هم جزو کسانی بودم که در شورای اون شرکت داشتم، اما دیگرانی بودن که با اونها شرکت کرده بود. یک مدی به آمده کرده بود در خانه آقای حسین
مهدوی.
بله. این مد رو به ما ارائه داد.
بله.
من اونجا مدشون رو گذاشتم جلوم، یک مدی بر اساس اون تهیه کردم دادم به ایشون. ایشون گفت که این متن که الان شما نوشته اید از اونچه که من نوشتم بهتر است. اومدم که من تهیه کردم به اصطلاح چیزی اضافه نکردم بر اونچه که او تهیه کرده بود، چیزهای دقیق کردم با توجه به شناسایی که از این دست داشتم.
بله.
به اصطلاح شاید اون آقای دکتر سنجابی به این جهت هم گفت بهتر است، برای اینکه دید که اون چیزی که مثلا خود با حسنی نیزد تلقی کرده بود قیدش لازم ندیده بود، حالا دید که این قید بشود خود مفیدتره. فرده است که زمان پیش بود و میگن آقا شما اونجا اصلا چیز دقیق تر روشن تر گفته بودی، بلکه اینجا نمیشد. این جهت میگه بعدم خودم آوردم به نفروشدو آقای خمینی، خوابیده بود داماد و اومد ندید و خیلی پسندید و رفت او رو بیدار کرده. بعد به او دیدم یک کلمه استقلال هم کنارش نوشته بود، آورد و گفت خیلی ایشون سرش کردن از این مرد و گفتم این استقلال یاد ایشون رفته، این رو دوباره بنویسم، همین خدمت خیلی خوبه. اون ما آوردم ایشون هم دادم به ایشون، اون هم خیلی از توجه به این کلمه خوشحال شده. روز بعد هم ایشون رفته به نفل و شتو و در اونجا بعد از دیدار با آقای خمینی در حیات منزل ایشون اون متن رو برای خبرنگاران خونده بود.
بله. و این یکی یک خبر که آقای خمینی از اون متن خیلی خوش شد نیامد و این متن کاغذ رو
آخه خیلی هم کیف کرده چی میگه خوش نیامد.
بله.
اولا ایشون چه خوش نیامد که میگفت آخه گفت وقتی هم از این پرسیدن که آقا شما با ایشون امضا کردی، گفت نه ما با کسی امضا نمی کنیم.
بله.
و این مطالب همون مطالبی است که ما میگوییم، بنابراین رو تایید هم کرد. و خب اگر نکه چطور تو خونه اون رفت این رو اعلان کرد.
درست.
اگر این متن درست بهش توجه می شد آقای بختیار قدسه این نمی کرد که نخست وزیر شاه بشود و این مایه یک انسجامی می شد و حرکت سیاسی در درون یا رهبری سیاسی شکل می گرفت، واقعا سرنوشت انقلاب ایران قطعا می توانست سرنوشت دیگری باشه.
بله.
زدن او رو خراب کردن، تازه رو سنجابی رو هم به اثر هم کردن. آخه اینجا رهبری در اونجا اگر یه مثلا یک عمر رو تعهد کرده بود که اون عمر خلاف خط آزادی استقلال بود، میگفتم آقا شما چرا این کاری کردی؟ اونکه رفته اونجا گفته این خط رد توش که ما در اون خط رد هستیم، اون آقا هم گفته این همین خط، اون تعهد این آقا رد کرده، اون که سر تعهدش استده که تا آخر اون رد در اون تعهد مونده، اگه بیرون میرد بیرد میشد یقش چسبید.
دقیقاً یه به صلاح دلیل دیگریش یا تعهد دیگه بیشتریش که آقای خمینی آقای دکتر سنجابی
آره مرد کرده خیلی مثل خیلی تعهد هست که خود ایشون هم گفت بلد و جمهور مرزون رو بعد وقت تو ایران دن از بلد مطلق دن
انا از یک
خود هم گفت که آقا اون چرا در نفلوشته ایشون گفت بلد و جمهور مرزون خود خود کار حرف خود میزود زد ولی به وقت تهران نقص کرده به وقت اون یقش رو میکستن. اگر نمیده خدمت هم میردیم که واقعا من هیچ تعهدی نکردم چیزی حرفی نکردم، من از اول هم همین نظر رو داشتم.
بله.
ما حالا این ملت میدند که خیر این چیزی که اقل هم به نام ولایت فقیه میگه میگویم یک دروغ بسیار بیرکیه که در اسلام بخواهم بچسبونم و اون مدعی خود در نفرشاده تصریح کرده بر ولایت جمهور مردم.
آقای زد، یکی از شنوندگان ما سوال کردن که اینطوری که ایشون خاطرشون بود در اروپا بودن که اون موقع اون زمان یک بیانیه نیومد، در واقع سه تا بیانیه صادر شده که از طرف آقای خمینی، یکی از طرف آقای سنجابی و یک بیانیه سه ماده‌ای از طرف طرفداران جبهه ملی. شما در این زمینه اطلاع دارید؟
والا نه من ندارم. من که اینجا بودم بیانیه از قول آقای خمینی که مثلا بگیم یه بیانیهشون دادن، یکم آقای خمینی معنیش این داشته که دوتا یه مدنی رو جداگان انتشار دادن، نه هم چیزی نبود. همین صحبت مصاحبه بود که ایشون در مصاحبه این مدن رو تایید کرد و جوری را نمود کرد که مثل این که دارم اون آقایان این همین خطی هستن که ایشون قبلا این خط رو تصمیم فرمودن.
بله.
اینجور وانمود میکرد. خب اون وزیر را تعهد میشد، تازه این حرف صحیحی هم نبود. برای اینکه اون وقتی که این آقایان یعنی دکتر سنجابی اینها در خط آزادی استقلال بودن، بعد بر ما معلوم شد، به تحصیبان اون وقت معلوم نبود. بعد اون هم در خاطرات ایلسوف گرنقدر که یادش بخیر آقا مهدی عائلی فرزند مرحوم آشخط الکریم بانی این حوزه روم، این در خاطرات او یادتون به اینکه ایشون در 28 مرداد اون ایام مصدق در خط دربهانه بوده آقای خمینی،
نه در خط کاشانی بلکه در خط بهوانی،
حتی بدتر یعنی در خط آقای بهوانی.
بله.
مثلا یک سر به انگلیس، متصل به انگلیس، اون خط داشتن. حالا تغییر خط داده چه بهتر، اما بگن که آقای دکتر سنجابی در خط آقای خطی آمده که آقای خمینی قبلا ترسیم فرمودن، حتی نابجایی بوده، ولی این زده بود، ولی خیلی حتی نابجایی بوده، بلحظی که اونها در نهزت ملجوریان بودن کجتر 28 مرداد شد، از این بعدم که همین خط بودن. از اگر کسی آمده به این خط آقای خمینی بوده، نه این که عکسش.
آقای انسد، یه سوال دیگه هست که سوال مهم نیست و با توجه به اینکه یک ساعت هم شده شما رو خسته نکنیم، من این سوال رو طرح میکنم و با اجازتون با سوال دیگه ای که هفته گذشته خدمتتون مطرح کردم و قرار بود سوال مهمی هم بود قرار بود بهش بپردازیم، اگر میشه این دو رو در هفته آینده با هم بپردازیم. این سوال هم این است که سوال این بودی که خب با توجه به این فرمایش شما در مورد گفته آقای خمینی وقتی به ایشون خبر دادین که آقای مرحوم دکتر صدیقی رو راضی شدن یا قانع شدن که نخست وزیری شاه رو بپذیرن و جواب آقای خمینی به شما که بهتر بود که نمی کردین این کار رو که اینا می اومدن و سوخته می شدن، و بعد برداشت شما وقتی که وارد ایران شدیم از هواپیما و اون کاری که آقای خمینی با آقای قدساده کردن و شما به این نتیجه رسیدین که خب دوران روشنفکران در اطراف آقای خمینی تمام شده است، چرا فکر نمی کنی و با توجه به صحبتهای دیگه هم که در این زمینه حتما می شنوید و می خوانید که می شود، سوال از شما این بوده که آیا فکر نمی کنین که بهتر بود امروز که نگاه میکنیم بهتر بود که نوع دیگری عمل میکردیم و همراه با یاران ملی سعی میکردید که سیاست های دیگری رو دنبال کنیم که مثلا انقلاب به این صورت رخ ندهد، حتی اگر عقب میافتاد و این کشتارها صورت نمیگرفت، و چرا ادامه دادیم به همکاری و همراهی با آقای خمینی در حدی تا اون حد که تا به مقام ریاست جمهوری رو پذیرفتیم؟
باید سوالش که جواب داره، البته اون انقلاب رو گفتم که دست کسی نیست، اگه دست کسی بود بله خب اون یه خودش سازمان میداده به ترتیبی که میخواست انجام میداد. حتی وقتی یک سازمان های مسلحی یک جنبشی رو پیش میبرن، وقتی به هدف میرسن یک چیز دیگه شده.
بله
رضایت به اینکه جنهیر مردمی در یک حرکتی شرکت بکنم و اون رو به پیروزی برسانم. سوال مهمی ان شاء الله در هفته آینده بهش می‌پردازیم.
خیلی سپاسگزار میشم. البته خیلی ممنون. اگر فرمایش دیگه ندارید دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
روز شما خوش.
شب شما بخیر. خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی سعد در رابطه با بحران هسته‌ای و نیز در رابطه با تاریخ انقلاب توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.